بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك عليهم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن مجید و روایات وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام استفاده میشه هر کسی در ظاهر خودش و در باطن خودش به پروردگار عالم شایستگی نشون بده، و روحیه پذیرش نسبت به بنایات و الطاف و احسان پروردگار داشته باشه، خداوند مهربان برابر اون شایستگیش، برابر با اون لیاقتش، برابر اون ادبی که در قبول مسائل حق نشون داده، به او عنایت میکنه، نظر میکنه. معدن وجودش رو از گنجهای عرشی، ملکوتی و معنوی پر میکنه. در این زمینه من در رابطه با اونهایی که لیاقت و شایستگی و ادب نشون دادن، دو سه مورد رو عرض میکنم و درباره اونهایی که میتونستن لیاقت نشون بدن، شایستگی نشون بدن، اما نخواستن این لیاقت و شایستگی رو نشون بدن. یه مورد از نهج البلاغه براتون عرض میکنه. همسر فرعون لیاقت نشون داد، شایستگی نشون داد در برابر حضرت کلیم الله، ادب پذیرش نشون داد. به او نظر شد، عنایت شد، گنجهای ملکوتی در معدن وجود او قرار دادن. اون لیاقت رو و اون شایستگی رو با ایمان به پروردگار، ایمان به قیامت و عمل به خواسته های پروردگار آمیخت و از موانعی که در این زمینه در راه انسان قرار میگیره عبور کرد، گرفتار مانع نشد، اسیر مانع نشد. حتما در سوره مبارکه حجرات خوندید این آیه شریفه رو، یادتون نیست بعضیاتون. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. فاعل حبب پروردگار عالمه، فاعل زینه خداوند مهربانه. وقتی لیاقت نشون دادن، شایستگی نشون دادن، ادب قبول نشون دادن، خداوند متعال می‌فرماید ارتباط با خودم رو و ایمان به آخرت رو محبوب قلب اونها کردم. این خودش بالاترین خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت که انسان درونش با پروردگار عالم پیوند بخوره و با قیامت هم پیوند بخوره. خدا وقتی محبوب آدم بشه، به فارسی آدم میشه عاشق خدا. عاشق طبع عشقش او رو وادار میکنه که تسلیم معشوق باشه. ما در عشقهای ظاهری، چه عشق صحیحش و چه عشق انحرافیش که برای انسان پیش میاد دیدیم، عاشق تسلیم خواسته های معشوقه. در عشقای انحرافی عاشق کور ارزیابی نمی کنه خواسته های غیر معقول و غیر منطقی معشوق رو، خیلی راحت زیر بار خواسته های معشوق میره. در عشقهای صحیح مادی هم همینطوره. انسان تسلیم خواسته های معقول معشوق، خستم نمیشه، دردش هم نمیاد، عقب نشینی هم نمی کنه. فکر میکنم ذات عشقش بهش مرتب نهیب میزنه که بپا معشوق و نگرداری از دست نره. وقتی لیاقت نشون داده شد و ادب قبول به میدان اومد، چون این مسئله خیلی اصولی و ریشه‌ایه، ادب قبول، پروردگار عالم که جمال ازل و ابدیه و زیبای بی نهایته، شما زیبایی حضرت او رو در دعای جوشن کبیر میتونید ببینید. من یه مقدار فارسی بگم، در دعای جوشن کبیر که هزار اسم و صفت از خدا نقل شده، اخم کردن خدا رو فقط 4-5 جای دعای جوشن کبیر نشون میده، اونم اخم کردن و نفرتش مال فراریه که توبه نمی کنه و بر نمی گرده، و الا فراری که توبه کنه و برگرده در معرض فشار نفرت قرار نمی گیره. خیلی هم زود پروردگار از آدم متنفر نمیشه. خداوند به خاطر رحمتش مهلت زیاد در اختیار انسان میگذاره، ولی آدم باید مواظب باشه که منفور نشه. پروردگار بعد از این که دید بندش در هر شرایطی، حالا جوان، متوسط، پیرمرد، مرد، زن، شهری، دهاتی، عالم، عامی، لیاقت نشون داد، جمال ازل و ابد خودش رو در قلب تجلی میده از طریق معرفت به صفات و اسما، و زینه فی قلوبکم، به دیواره دل این جمال رو آرایش میده. نقش کردم رخ زیبای تو بر خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت. اون وقت اگه در گودال قتلگام عاشق و قطع بکنن، بدن قطع شدن و از اسلحه قبول میکنه، ولی نقش معشوق قابل پاک کردن و زدودن از صفحه دل عاشق نیست. از قول حضرت یه شاعر حکیم نقل میکنه، آینه بشکست و رخ یار ماند، ای عجب این دل شد و دلدار ماند. نقش بشد، جلوه نقاش شد، سر هو الله ز من فاش شد. پس عاشق طبع عشق وادارش میکنه تسلیم معشوق باشه. خدا میدونه در این زمینه چه قوقاییه که عاشق وقتی که میخواد خواسته معشوق رو عمل بکنه، دو رکعت نماز بخونه صبح، داره خواسته معشوق رو عمل میکنه. یه وقت من قبولش کردم، عاشق نیستم. علتش هم اینه که معرفت به اسماء و صفاتش ندارم. با کسالت از خواب بلند میشم، با یه حالت زور وضو میگیرم، با بیمیلیم نماز میخونم، سرتشم میشکنم و دوباره میفتم تو رخت خواب. اما عاشق اولا قبل از نماز صبح دیگه خوابش نمیبره، بیداره. کاری حالا به تهجد عاشق با معرفت نداره، اما نماز صبحی که میخواد بخونه تو نمازش همت دیده میشه، عشق دیده میشه، معرفت هم دیده میشه. بعد نماز که دیگه روشنایی پهن شد، کسل میشه که چرا جلسه من با معشوق تموم شد. نه از اصل عبادت کسل باشه، از تموم شدن جلسه کسل میشه. نمیدونم عاشق این گونه رو شما دیدید یا نه. من 3-4 سال بعد از طلبگیم تا 4-5 سال پیش در تهران در بعضی شهرها نمونه این افراد لایق شایسته با معرفت و عاشق رو داشتم. خدا میدونه گاهی از تهران به عشق بعضی از اینا شهرستانای خیلی دور وعده منبر میدادم که برم شب اینا رو فقط ببینم. من خودم که اهلیت نداشتم، اما تو اون اتاقی که با اینا بودم دیگه حد اکثر اینا 2 ساعت به نماز صبح بیدار بودن. به خدا قسم وقتی اینا وارد نماز می شدن، گریهی که می کردن و نالهی که تو این گریه هاشون بود، ناله شوق رسیدن عاشق به معشوق بود و برداشته شدن پرده فراق. بعضیاشون هم به خود من گفتن وقتی رفتم زیارتشون، که یکیشون هم آوردن مشهد دفن کردن، من بلند شدم ازش خداحافظی کنم، گویا نیم ساعت دیگه بیشین، چون من و تو بار آخر هم دیگر رو میبینیم، من و دیگه بعدن نمیبینیم. میگفتن ما 3 ما دیگه میریم، 4 ما دیگه میریم، فردشم میریم. این جلوه جمال ازل و ابد در دل معشوقه، در قلب معشوقه. خب این یه طرف داستان که عجب داستانیه، اما طرف دوم خود پروردگار عالم قلب اینان رو وصل به قیامت میکنه، به خاطر اتصال به قیامت از معشوق به شدت حیا میکنن که خلاف خواسته معشوق قدم بردار. به قول قرآن مجید انگار توانشو ندارن گناه بکنن. ما کانند نبیین ان یقول، این آیه در قرآن، انگار قدرتشو ندارن، دارن ولی سبک زندگیشون با پروردگار عالم اینه که به خاطر ایمان به قیامت و دادگاه‌های قیامت و کیفرهای قیامت و نگاه پروردگار و حضور پروردگار و شاهد بودن پروردگار، انگار قدرت قدم خلاف برداشتن ندارن، انگار از دستشون بر نمیاد. این حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. اون وقت ببینید این خانوم تا کجا حرکت معنوی کرد که پروردگار عالم در قرآن کریم در اواخر سوره صف اعلام کرد برای تمام مردان مؤمن و زنان با ایمان تا روز قیامت همسر فرعون رو درس قرار دادم، سرمش قرار دادم، الگو قرار دادم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. تو همین یه قطعه آیه ایمان به خدا، عشق به خدا و ایمان به قیامت داره موج میزنه تو وجود این زن. از قرآن مثلا به مردان هم میشد بزنم، مخصوصا به این خانوم مثل زدم که ببینید فرقی نمی کنه کی لیاقت نشون بده، تو در دل رو به روی او باز کن، جمال او در این آینه منعکس میشه، به دست خود او عاشق او میشی و قیامتشو که قبول میکنی در عشق به او خواستهاشو اجرا میکنی، در ارتباط با قیامت و حیای از او در گناه متوقف میشی و حتی میگی نمیتونم، دعوتت میکنن بیا میگی نمیتونم، دعوت میکنن بیا در مجلس گناه میگی پام جلو نمیره، ناراحتم نمیخوام. از قالت رب ابن لی بیتن اندکن. عجب معرفتی، چی خواسته از پروردگار این عاشق؟ رب ابن لی بیتن فی الجنه، به اندکم بیتن فی الجنه، میگه میخوام خانه من در بهش در جوار تو باشه، یعنی من دلم به اون خانه بهشتی خوش نیست، من اونجا با تو میتونم خوش باشم. رب ابن لی اندک بیتن فل جنه، به من بخوای تو بهش یه کاخ با عظمتی بدی ولی من نتونم یاد تو باشم، نتونم با چشم دل تو رو ببینم، نتونم تو رو احساس بکنم، نمیخوام اون کاخ. این یک موجودی که لیاقت نشون داد، شایستگی. یعنی ما از آسیه کمتریم از نظر ظرفیت، زمان ما از آسیه خطرناک داره. ما بخوایم لیاقت نشون بدیم میگیرن ما رو، در فشار قرار میدن ما رو، تو سرمون میزنن، نعمت ها رو ازمون سلب میکنن. به اندازه یک دقیقه آزادی شما رو در این کشور آسیه نداشت، یک دقیقه. و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. خدایا من فرعون، خوب دقت بفرمایید، فرعون، فرهنگ فرعون و زندگی با آلودگان متجاوز رو ابدا نمیخوام. درس از این بالاتر، سرمشق به این خوبی، آیه به این پرمعنایی، چه حجتی بر ما تمام نیست؟ و هم اونهایی که میتونن لیاقت نشون بدن، چون لیاقتشو دارن ولی تعطیل میکنن، شایستگیشو دارن میبرن شایستگی رو تو حجاب ده. اینا علنی دارن به پروردگار میگن ما تشنمون نیست، نمیخوایم جمالتو در دل ما منعکس بشه، ما اینقدر جمال داریم که دنبالش بریم لذت ببریم و خودمونو سیر کن، تو رو نمیخوایم. شما چی میگین؟ میگین پروردگار عالم به زور خودش رو در اینا جلوه بده، وایستادن میگن نمیخوایم، ما تشنمون نیست، ما گرسنمون نیست، ما این عشق رو نمیخوایم، ما این جمال رو نمیخوایم. همین جاست که متاسفانه بعضی ها این آیه رو چقدر اشتباه معنی کردن، به خصوص روشن فکرانی که قلمشون رو تو کار دینم اوبردن، که ای کاش هیچ کدومشون نمی اوبردن. شما چی میگی؟ شما مردم بزرگوار، شما جوونا، میگین پروردگار به زور خودشو در اینا جلوه بده؟ خود خدا در قرآن میگه لا اکراه فی الدین. کار من در این زمینه زوری نیست، اجباری نیست. میگه نمیخوام، خب نمیخوام. میگه تشنم نیم، من بگم که جبرئیل فک پایین و بالاشو بگی واکن من به زور آب بیریزم تو حلقش، خب نمیخواد. میگه نمیخواد. خب وقتی نخواد بهش عنایتی نمی کنم، وقتی نخواد چیزی بهش نمیدن. وقتی نخواد از جام توحید و نبوت و ولایت چیزی در قلبش سرازیر نمی کنن. وقتی هم او رو نخواد جا برای جامهای دیگه وامیش. به جای این که دل رو نشون بده و لیاقت و ادب قبول و جام توحید و نبوت و ولایت رو بیریزن تو قلبش، نه میره دنبال جامهای دیگه. شراب میریزه تو دل، عرق میریزه تو دل، آب جو میریزه تو دل، لقمه حرام میده به دل، آلودگی بخل و کینه و حرص و حسد رو با جام شیطان، این زهرای تلخ رو میریزه تو دل، اون وقت میشه شرب دواب. دنبالش هم میان 124,000 نفر که برگرد، میگه نمیخواد. خب نمیخواد، دین زوری پاداش نداره. اگه دستوای یکی رو ببندن و بهش بگن ما 30 روز از 4 صبح نمیذاریم تکون بخوریم، اول غروب آفتاب دستباتو وا میکنیم، برو هرچی میخوای بخور، اما این 14-15 ساعته اجازه نمیدیم، نیت روزه بکن. اونم نیت روزه نمیکنه، میگه حالا که نمیذارن بخورم خود صبر میکنم، غروب که شد 3 برابر میخورم. آیا نخوردن او با اون زوری که پشتش بوده عبادت الله حساب میشه؟ نه. یا بیان به یکی بگن چند سال نماز نمیخونی، بگه من از اول نماز نمیخوندم. میگن باید بخونی، میگه نمیخوام بخونم. هفتی رو در میارن نشونش هم میدن پر، میذارن روی شقیقش، میگن یا لوایسا نماز بخون، اونم وای میسته نماز میخونه، ولی تو دلش میگه نمیخوام این نماز. این نماز ثواب داره؟ نه، این بازیه، این عبادت زوریه، به درد نمیخوره. عبادت باید فعالیت عاشق برای تحقق خواسته معشوق باشه. میگه نمیخوام. حالا نهج البلاغه رو ببین، چه خبر عجیبی امیرالمؤمنین دادن تو این نخواستن. این نخواستن ها همش هم از روی جهل نیست، خیلی هم میدونن و میگن نمیخوام. یا آیه قرآن از سوره بقره گوش بدیم، الذی به بت پرستا میگه، به تابوت پرستا میگه، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا. این همه بت و تابوت علم نکنید برابر خدا، و انتم تعلمون نه تجهلون. نمیگه نمیفهمین، میگه خوب میفهم، میدونیم که همه کارهای خلقت دست خداست، اینو میدونیم، ولی نمیخواییم حق رو قبول بکنیم. شما قبول نکردنتون مال عناده، مال تعصب بیجاست، مال کبر. خدا وقتی ابلیس رو بیرونش کرد هم خدا رو میشناخت، هم قیامت رو میشناخت، هم انبیا رو میشناخت. آیه رو ببینید، گفت فبعزتی کرد، یعنی میشناسمت که دارم بهت قسم میخورم، جاهل به خدا نبود. لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. انبیا هنوز به دنیا نیومده بودن، همون شیطون میشناختشون، گو عباد مخلصین. قیامت رو هم میشناخت، گفت انظرنی الی یوم یبعثون، عمر منو تا برپا کردن قیامت طولانی کن. اما نخواست، اگه میخواست خب اونم الان کنار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل جا داشت، نه در اسفل سافلین، پسترین پستان بشه. نه، خیلی زشت کنار خدا آدم به خدا بگه عنایات و احسان و لطف و رحمت و بهشت و محبت تو رو نمیخواد. خیلی سنگی، گناه از این بالاتر نیست، از این نخواستم، این گناه بسیار سنگین باطن. امیر المومنین می فرمود قوم خیشان، اموها، داییها، پسر داییها، پسر اموها، پسر امنها، پسر خاله ها با همدیگه جمع شدن. این در نهج البلاغه تو خطبه قاصده هست. اومدن پیش پیغمبر، قوم خیشان، اونایی که از تولد پیغمبر، پیغمبر رو میشناختن تا عمرن، اونایی که یک قدم انحرافی از پیغمبر ندیده بودن، یک دروغ از پیغمبر ندیده بودن، یک کار زشت از پیغمبر ندیده بودن، اونایی که قبل از بعثت بهش میگفتن امین، گفتن دلت میخواد ما نبوت تو رو، توحید خدا رو، قیامت و قرآن رو قبول بکن. فرمود خیلی دلم میخواد، شما نجات پیدا کن. گفتن عیبی نداره، ما قبول میکنیم. قبول، یه شرط. فرمود چی؟ گفتن به این نخل خورما که 45 متر اون طرفتر جلسه بود بگو بیاد تا جلوی خودت. پیغمبر که بی اذن معشوقش کاری نمی کنه. معشوق به او گفت درخت رو بگو بیاد من بیارم. نخل زمین و شکاف، اومد جلو. امیر المومنین می فرمد انقدر به پیغمبر نزدیک شد که شاخ و برگش رو صورتهای ما ریخته بود که کنار پیغمبر. فرمود این نخل، گفتن که به این نخل بگو به طور مساوی نصف شد. پیغمبر به درخت خورما گفت نصف شد، تق و توق درخت ترکید و نصف. گفتن بگو به هم بچسب، درخت رو به هم چسبون. گفتن برش گردون سر جای خودش، برش گردون. امیرالمومنین میگن همه از جا بلند شدن، گفتن جادوگر مثل تو تو این دنیا پیدا بشه و رفتن. این قبول نکردن، این ادب نکردن. حالا همه اینا عمو و دایی و پسر عمو و پسر خاله و پسر عمه قیامت در جهنمن به خاطر همین بیادبی. ادب قبول. اما پیغمبر، آسیه، سلمان، بلال، ابوذر در عالی‌ترین درجات بهشتند. چقدر زیبا میگه سعدی، آن که هفت اقلیم عالم را نهاد. این بر مبنای همین آیات و روایات، هر کسی را هر چه لایق بود داد. یه عالم بزرگی داشتیم تهران، من دیده بودم از درس خونده های ناب نجف بود، فرانسه هم رفته بود درس خونده بود، تهران هم رده اولیای از فقها و اصولیین و حکما و فلاسفه شهر بود. دیگه اواخر حوزه تهران بود که شهرهای با عظمتش رو از دست داده بود. اینا آخرین شاگردان دوره عظمت حوزه تهران بودن، قبل از اینکه قم حوزه بشه. تهران حوزه بسیار با عظمتی داشت، اساتید بسیار مهمی هم. یه مقدارم ایشون یه مقدار کم به روشن فکری میزد، کما این که میگم روشن فکر، برای این که این حرفی که میخوام از قول خودش بزنم، من کرارن خدمت ایشون رسیده بودم، واقعا کوه علم. اگر خودش شاهد این جریان نبود، کسی دیگه براش تعریف میکرد باور نمیکرد، میگفت این دروغ ساختگی. اما خودش گفت کسی که بخواد، کسی که ادب قبول نشون بده، به هر جا که در قرآن مطرح کرده خدا میرسوننش، چون دستش دیگه تو دست خداست، به اذن الله سیرش میده پروردگار. اینا این که میگن برادرانم، جوانان عزیز، تا 40 رو امتحان بکنید، تا 40 رو، بیشترم نه، ببینید چه تحولی در باطنتون و ظاهرتون ایجاد. یه عالمی در تهران بود، زمانی که ایشون میگفتن من طلبه بودم، البته طلبه بسیار باسواد، این عالم از نظر علمی با اینکه تهرانی نبود خیلی مورد توجه مردم تهران بود. تو مهمترین مسجد بازار نماز میخون. میگفتن اونایی که نمازشو دیده بودن، پدر خودم دیده بود نمازشو، میگفتن جا نبود. میگفتن علاوه بر نماز منبر میرفت، منبرش هم جا نبود. میگفتن علاوه بر منبر هر شب جمعه یک نصف شب تو اون مسجد کمیل میخونده، از حفظ تو سن 70 سالگی از اول تا آخر کمیلم وای میستاده و گریهشم قطع نمیشه. این مرد بزرگ میگفت، میگم ما رو تحریک کردن بریم پیش این عالم، دو سه تا مسئله بسیار مشکل علمی و پیچیده فقهی و اصولی و فلسفی ازش بپرس. ما هم خبر از پشت پرده نداشتیم که دارن ما رو تحریک میکنن که اونم تو جواب بمونه، بعدم شهرت بدن. اونی که خیال میکنید این هست نیست، شخصیتش آب بشه. ایشون میفرمودن 3-4 نفری رفت تو مسجد. گفتیم اول مشکل ترین مسئله فلسفی رو مطرح بکن. خود ایشون هم یه رساله داره در فلسفه، قوغا کرده تو نوشتن و علمی بودنش، من دارم اون. گفت یکی از پیچیده ترین مسائل فلسفی رو که مطرح کردیم، ایشون از اسفار ملا صدرا که کتاب خیلی سختیه متن مسئله رو خوند، یه صفحه گفت شماره صفحه هم اینه، نظر صدرالمتعلمین هم اینه. گو خود من که استای فلسفه بودم از جواب و توضیح این مرد بختم. گفتم ما رو فرستادن اینو امتحان بکنیم، نتونه جواب بده تو سرش بخوره دیگه، بقیه سوالاتو نپرسید از فقه و اصول. گفتیم آقا خوشحال شدیم، جواب قانع کننده ای بود، خدا حافظتون. فرمود نه بیشین، اولا تا آخر عمرتون شخصیت افراد و حفظ بکنید، تحریک به تخریب شخصیت نشین، حرامه. یک. دو، فرمودن من نجف که درس میخوندم هم فقه خوب خوندم هم اصول خوب خوندم هم حکمت و فلسفه و عرفان خوب خوندم. اوستا شدن در نجف در اون روزگار بسیار پهلوانی میخواست. گم من تو نجف هم استاد فقه شدم، هم استاد اصول، هم استاد فلسفه و حکمت. مریض شدم، نگفت چه بیماری، رفتم تو کما. از کما که در اومدم هر چی 30 سال خونده بودم از ذهنم رفته بود، شده بودم بی سواد صرف. حالم هم دیگه خوب شده، خواستم، لیاقت نشون دادم، ادب پذیرفتم. این دوتا مسئله فوق‌العاده ریشه داره. خواستن، ادب قبول و شایستگی نشون داره. از 30 سال درسی که خونده بودن بر اثر اون بیماری کلش پرید. واقعا هیچیمون رو پای خودمون نیست، هرچه هست کار معشوقه، گر که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، والله به جایی نرسد اگه او به میدان زندگی جلوه نکنه. خوب شده بودم اما بی سواد. بلند شدم اومدم حرم امیرالمؤمنین، گفتم علی جان من به آرزوی، اینو دقت کنید حرفشو، من به آرزوی خدمت به دین، به شما، به توحید، به قرآن اومدم نجف. شما میدونید من خوب درس خوندم، اوستای رشته های مختلفم شدم، نمیدونم چه بیماری گرفتم، رفتم تو کما و بیهوشی در اومدم، تمام خونده هام رفت. اگر مصلحت میدونید که من در برگشت به ایران خدمت کنم به دین و به بندگان خدا، یه لطفی به من بکنید. چقدر ادب! اگر مصلحت میدونید. ببینید آدم و حوا که میخواستن توبه کنن، تو توبهشون موج ادب دیده میشه. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا، نگفتن ما رو بیامرز و ترحمنا، اگر ما را نیامرزی چقدر ادب، لنکونن من الخاسر. گفتم علی جان تو دریای علم خدا، اگه من بی سواد برم ایران عمرم ضایع میشه. نگفت آبرون پیش مردم میره. خب بر میگردم میگم سواد داشتم پری، عمرم ضایع میشه. من دلم میخواد به دین خدمت بکنم. خیلی گریه کرد. این از اون گریه هایی که جلال الدین میگه گریه بر هر درد بی درمان دواست. چشم گریان چشمه فیض خداست. تا نگرید ابر کی روید شمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. برگشت. شب دیدم خدمت امیرالمؤمنین نشستم. به من گفتش یه جمال، اسم این عالم بزرگ جمال بود، جمال ناراحت نباش، کلیه علمی که خوندی پریده بود الان بهت بر میگرده. یه چیزی که حالا نمیدونم من، امام به من تعارف کردن، گفتن بخور، مشکل حل. من خوردم، جناب آقایی که با دوستانت اومدین از من مشکل ترین سوالاتو بکنید که من نتونم جواب بدم، بعد تو سرم بزنین. من وقتی بیدار شدم همه علومم که خونده بودم برگشته بود، تمام کتابام صفحاتش اومده تو سینم. شما از هر کتاب درسی که من خوندم سوال بپرس، من متن کتابو برات میخونم، صفحهشم میگم. این لیاقته، شایستگی، ادب، ادب قبولی. چه خوش است یک شب بکشی شبدان که گاهی بدن راهی به حضور شاهی شمله طلبم رفیقی که در بشارم به وصال یاری دل مبتلا مگر آشنایی زره لایم بخرد بخاری گل باغ ما دو سه روز آخر شد دیگه مزاحم اهل بیت نبودن مأمورون تو خراب جلسه عزا گذاشته بودن دورم گریه میکردن مسائل روز عاشورا رو برا هم دیگه میگفتن یزید همه رو خواست به زیر العابدین عرض کرد میخوام برتون گردونم، باید از من سه خواسته داشته باشید. فرمودم یزید ما هیچ خواسته از تو نداریم. گفت اجبار داریم سه برنامه از من بخوام. امام دیدن آزادشون نمی کنه، فرمودن مانی نداره، خواسته اولا اینه، حالا که داری ما رو برمیگردون مأموران تو عوض کن، دیگه ما رو با اونایی که اووردن برمون نگردون. این زنان ما دیگه طاقت تازیانه ندارن. بچه ها دیگه طاقت کتک خوردن و سیلی خوردن ندارن. بچه دارای میدونم اتفاق افتاده جلو چشمتون، تنه به بچه تون بزنم بچه بیفته رو زمین. چه حالی پیدا میکنین مخصوصا اگر بچه بلند شه، دامن پیراهن یا لباستون رو بگیره بگه بابا و عشق بریزه. اینا کتک میخوردن بابا رو صدا میزدن، ولی به جای بابا سر بریده بابا رو برای میزدن. اما خواسته دوم سر بابامو به من بده، من برگردونم کرملو به بدن نازنین بابا ملحق. اما خواسته سوم اون که کرملو از ما بارد کردن بگو برگردونم. گفت چیزی نبوده یه مشجنس کهونه، من چند برابر قیمتشو میدم. فرمود قیمتشو نمیخوام، چند برابرشم نمیخوام. تو اونایی که از ما بردن پارچه‌ای بوده که مادرم زهرا برده، اونا برای ما قیمت داره. نمیدونم چه کشیدن زن و بچه. وقتی که یزید گفت من سر علیم دل رو تحویلتون نمیدم، نمیدونم چی کشیدم وقتی از کنار خرابه سوار شدم، از بالای شترها قبر بچه ستارش رو نگاه کردم. اینطور که برادرانمون نقل میکنن تو روز خوندن و به صورت زبان آل میگن زینب کبرا کنار قبر علی عبدالله صدا زد حسین جان همه زنان و بچه ها رو برگردوندن. اما از دیگر گوشه سالت از من نپرد که میان خراب کنار سر بریدن جان خدایا به حقیقت حسینت علم و معرفت و عشق و عمل و پذیرش خواستات و به ما و زن و بچه ها و نسلمون کامل عنایت فرمود. خدایا ما زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا و اهل بیت قرار بده. شر امریکا و اسرائیل به خودشون برگردون. امام شهدا اموات طریق رحمت فرما. دین، کشور، ملت، رهبری، مرجعیت، محراب و منبر و این مجالس رو از حوادث حفظ فرمود. وجود مبارک امام زمان رو در همین لحظه دعاگوی همه ما و سر و فرزندان ما قرار بده.